گفتگی اطراف ورزشگاه قدیر اهواز در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان برگزار شد. تماشاگران زیادی از این دیدار استقبال نکردند. این بازی قرار بود ساعت 19:15 دقیقه برگزار شود. یک روز قبل از بازی ساعت این بازی تغییر کرد و این بازی ساعت 17:30 دقیقه برگزار شد. هر دو تیم بدون بازیکن محروم و مصدوم مساف هم رفتند. در اواسط نیمه دوم بین وحید همدی‌نژاد بازیکن استقلال خوزستان و فرشاد فرجی بازیکن نساجی درگیری پیش آمد که داور به هر دو بازیکن کارت زرد نشان داد. امیرحسین باقرپور بازیکن بابولی و مازندرانی تیم استقلال خوزستان بعد از سمرساندن گل استقلال خوزستان خوشحالی نکرد. سید محمد علوی سرمربی استقلال خوزستان و مجید جلالی سرمربی تیم نساجی قانشهر در طول 90 دقیقه کنار خط ایستاده بودند و تیم‌هایشان را کوچ می‌کردند. با این نتیجه استقلال خوزستان 12 امتیازی شد و در آستانه سقوط به لیگ دست اول قرار گرفت. نساجی هم امتیازات خود را به عقب‌نشینی رساند.
اما صحبت های سید محمد علوی سرمربی استقلال خوزستان.
والا بازی خوبی بود. یعنی دو تیم دنبال این بودن که سه امتیاز بگیرن، ولی خب متاسفانه هر تیم با یه امتیاز اکتفا کرد. ولی خب شاهد هستید که تیم ما هفته به هفته داره پیشرفت میکنه، بهتر بازی میکنه، نترس داره بازی میکنه و تیم آقای جلالی هم همینطور. خیلی تیم خوبی بود، بازی پایاپای بود، ولی نسبتاً تیم ما بیشتر به تیم نساجی چربید.
اما مجید جلالی سرمربی نساجی مازندران،
بچه‌ها واقعاً امروز مثل همیشه نتونستن بدوئن، نتونستن توپو بچرخونن و شاید هم اون گل دقیقه یک یه مقداری برای اینا یه ذهنیت های توهم‌زا ایجاد کرد، اینا بازی رو ضعیف گرفتن. ولی من واقعا انتظار داشتم که امروز ما بازی بهتری داشته باشیم، هرچند که بچه ها دیگه سعی کردن، تلاششونو کردن، اما برای چند تا یارامون بودن که اینا خیلی از نظر من خسته بازی کردن و من دیگه سه تا تعویضم بیشتر نمیتونستم.
آقای مومنی من فقط اصلاح بکنم، آقای عزیز نژاد اشتباه گفتن آقای امیر میرزاییان که من از شما عذرخواهی میکنم. چطور بود استقلال خوزستان نساجی مازندران؟
والله آقای شریفی به نظر من 90 دقیقه فقط بازی بود، یعنی حالا با همه اوضاع احوال بازی زیاد غنای تاکتیکی زیادی ازش دیده نمیشد و حالا نساجی در روزی که خب یه مقداری برتر بود نسبت به تیم استقلال خوزستان میتونست در واقع بهتر از این عمل بکنه، ولی خب با توجه به اینی که توی جدول براش زیاد مهم نبود، نساجی به همین یک امتیاز قانع بود و در اون طرف هم استقلال خوزستان با توجه به اینکه آقای علوی سکان هدایت این تیم رو به عهده گرفته بود، به نظر من هنوز تغییری که از لحاظ مربی درش ایجاد شده ولی در تیم ما آنچنان تغییری ندیدیم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم.
خیلی متشکرم. میخوایم بریم به سراغ بازی پیکان پارس جنوبی جم، اما من یک بار دیگه گزینه بهترین ها رو میگم، خیلی سریع مرور میکنم: حسین فرکی پیکان بهترین مربی 1، یحیی گل محمدی پدیده 2، علیرضا منصوریان زباهن 3، که رقم سمت چپ اون عدد سر رقمی که واسه ما ارسال میکنید رو خواهد ساخت. بهترین بازیکن مگنو باتیستا پیکان 4، طالب ریکانی صنعت نفت آبادان 5، ارسلان مطهری زباهن 6 که رقم وسط رو میسازه، و بهترین گل گلزناش رو میگم: محمد بلبلی سپیدرود 7، مهران درخشان مهر زباهن 8، طالب ریکانی صنعت نفت آبادان 9، که یک عدد سرقمی رو به 30306 برای ما ارسال بکنید. اصلا حسین فرکی هم با توجه به همین بازی مقابل پارس جنوبی جم در لیست بهترین های ما قرار گرفته و البته باید به این نکته اشاره بکنم که این انتخاب ضمن احترام به سرجیو سرمربی صنعت نفت آبادان هم بود که او هم میتونست در این لیست قرار بگیره و به عنوان چهارمین مربی برتر هفته معرفی شد. آقای کریمی از حاشیه‌های پیکان و پارس جنوبی جم به ما خواهد گفت یک بازی که در تهران برگزار شد و پیکانی‌ها 3-2 پیروز شدند.
در اولین روز از رقابت‌های هفته 27 لیگ برتر، تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان پارس جنوبی جم بود. بازی خیلی زود یک گل رو به خودش دید. بازیکنان پارس روی یک حمله برق‌آسا در دقیقه دوم صاحب یک ضربه پنالتی شدن که رولای سیف‌اللهی موفق شد اون رو به گل تبدیل کنه، اما پیکانی‌ها خیلی زود تونستن جواب این گل رو بدن. اون شاگردان پرکی روی فرار زیبای علی حمودی از سمت راست و یک ارسال بی‌نقص با ضربه سر فراز امام‌علی در دقیقه ششم به گل رسیدن تا همه چیز به تعادل کشیده بشه. در نهایت هم در دقایق پایانی نیمه اول بود که عیسی آل کثیر روی یک فرار دیدنی و پاس در عرض خودش یک بار دیگه فراز امام علی رو صاحب موقعیت کرد و این بازیکن باهوش هم با یک ضربه زمینی پای چپ توپ رو به قعر دروازه پارس فرستاد تا نیمه اول با برتری 2-1 که پیکان به اتمام برسه. نیمه دوم با بازی بهتر تیم پارس آغاز شد. خب اونها چیزی برای از دست دادن نداشتن و حملات دامنه‌داری رو روی دروازه حریف به هر حال طراحی کردند و در دقیقه 57 بود که محمد نوری کاپیتان و بازیکن کهنه‌کار این تیم با یک ضربه روپا و بسیار تماشایی موفق شد گل تساوی تیمش رو به ثمر برسونه. از این گل به بعد بازی شرایط خیلی خوبی داشت و شاهد بازی زیبایی بودیم. هر دو تیم حملات زیاد رو روی دروازه حریف تدارک می‌دیدم و همین باعث شده بود که بازی از سرعت بسیار بالایی برخوردار باشه. اما در نهایت در دقیقه 88 بود که عیسی آل کثیر یک بار دیگه روی حمله تیمش با یک حرکت پا به توپ وارد محوطه جریمه پارس شد و با خطای مدافع حریف سرنگون شد تا داور یک ضربه پنالتی رو به سود پیکانی‌ها اعلام بکنه. آل کثیر خودش پشت توپ ایستاد و این توپ رو به گل تبدیل کرد تا یک سمتیاز شیرین به حساب پیکانی ها واریز بشه. اما نکته های زهمیت برحال اعتراض سرمربی تیم پارس جم به داوری این بازی بود. آقای تارتار به شدت گلایه داشت از نحوه قضاوت داور این بازی که آقای رضا کرمانشاهی بود. معتقد بود که پنالتی که به ضرر تیمش اعلام شده برحال خطایی بوده که بیرون از محوطه جریمه اتفاق افتاده. حتی او فیلم و عکس‌هایی رو هم در پایان بازی تهیه کرده بود و به داوران ارائه میداد و دچار یه جر و بحث کوچیکی هم با داورها شد و حتی ناظر داوری مداخله کرد در این زمینه. آقای تارتار معتقد بود که گل اول تیم پیکان هم در شرایط خطا به ثمر رسید و روی مدافع تیمش در حال خطا شده.
صحبت‌های حسین فرکی سرمربی پیکان رو به اتفاق خواهیم شنید.
خب ما امروز یه سمتیاز دیگه ای رو برای خودمون ذخیره کردیم با توجه به بازی خونگی که ما از نیم فصل اول تو بازی خونگی برنده نشده بودیم و این اولین بار بود که یه اتفاق میفتاد. ضمن این که به حال ما دو بازی پی در پی رو که سابقه نداشت تو نیم فصل دوم برنده بشیم امروز به حال بهش دست پیدا کردیم. نکته سوم به حال دیدارهای پارس جم و پیکان در این در واقع چند بازی گذشته همین فصل هم فصل گذشته معمولا همیشه پارس جم برنده این بازی بوده و امروز به حال ما این شرایط رو تغییر دادیم، تونستیم سه تا اتفاق رو با هم دیگه به دست بیاریم.
پیکان به نظر میرسه که همچنان انگیزه بردن داره، هرچند که در کمرکش جدول آقای مؤمنی و شاید دیگه نه ترس از خدمت شما عرض بکنم که باخت داره و افتادن به لیگ یک و نه مسئله های از این دست. بگذارید صحبت های مهدی تارتار رو هم بشنویم، بعد در مورد این بازی مفصل تر صحبت کنیم.
بازی زیبایی بود و 5 گل توی بازی به ثمر رسید که این نشون میده بازی خیلی خوب و با کیفیتی بوده. فکر میکنم ما بهتر از پیکان بازی کردیم و واقعا مستحق باخت نبودیم که این باخت رو به ما تحمیل کردن آقایون داورا. حالا من نمیدونم اینقدر اشتباه توی بازی.
خب 19 و 10 دقیقه است. آقای مؤمنی چگونه بود این بازی؟
والا بازی بسیار خوبی بود به خاطر که یکی از پرگلترین بازی های این هفته بود و واقعا جا داره که بعد از اینی که بازی 2-2 شد واقعا سرعت آل کثیر خیلی به پیکان بسیار کمک کرد. این بازیکن در واقع ریز نقش خیلی خوب تونست اون فشار روانی که روی تیم پیکان بود با موقعیتی که به دست آورد و پنالتی که ایجاد شد بتونه تبدیل به گل بکنه و 3 امتیاز بازی رو از آن خودشون بکنه. من یه پیشنهاد دارم برای دوستانمون که سکان هدایت تیم‌ها رو به عهده دارن، همون جوری که بیایم امتحان کنیم که کنار خط وایستادیم، همون جوری که داورا توی ارنج تیمی هیچ وقت دخالت نمی‌کنن که چه بازیکن رو مربی می‌فرسته و شاید اشتباه بکنن، شاید قصور بکنن غیر عمده، ما هم تو این زمینه بیایم امتحان بکنیم که تو کار داوری در واقع قضاوت نکنیم، قاضی نشیم تا بتونیم یک فوتبال خوبی داشته. میدونم سخته، شاید یک شرایطی باشه که به نفعمون نباشه، ولی ارزش اینو داره که امتحان کنن مربیای لیگ برتریمون، به خاطر اینه که تو کار همدیگه دخالت نکنیم، بذاریم داورا کار خودشونو بکنن، فشار و استرس روی داورا رو کمتر بکنیم تا یک فوتبال زیباتر رو ببینیم. بالاخره بازی امکان داره یک نتیجه‌ای به دست بیاد که بر وفق مراد ما نباشه و بتونیم در واقع تو این فوتبال بپذیریم که بعضی از جاها ما قصور میکنیم و باعث شکست تیم هامون میشه.
خیلی ممنونم. زمین اینکه حالا مهدی تارتار هم واقعا توی شرایط بد مالی داره تیم رو پیش میبره و یکی دو مرتبه هم در واقع رها
از کرد از مربیای بسیار جوان و زحمتکشمون هستن. بله، آقای تارتار. بله. ولی خب باید بالاخره اینو به خودمون بقبولیم که بعضی جاها امکان داره هر کسی اشتباه بکنه و فوتبال هم چون نیروی انسانی درش دخیل هست بالاخره اشتباه هم باش در واقع سنخیت خوبی داره که میتونیم اینو توجیه بکنیم در این قضیه.
بله خیلی ممنون، متشکرم. میخوایم بریم به سراغ زوباهن تراکتور سازی. آی دادخواه از حاشیه های این دیدار به ما خواهد گفت.
از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم زوباهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در مقابل دیدگان حدود 2500 هوادار اصفهانی و تبریزی به مسافه یکدیگر رفتن که در پایان این دیدار این زوباهن اصفهان بود که موفق شد تیم تراکتورسازی تبریز رو با نتیجه 2-0 شکست داد. قضاوت این دیدار آقای حسین زرگر با کمک های فرزاد بهرامی و احمد سلطانی به عهده داشتن. تراکتورسازی که علاقه‌مند بود در کورس قهرمانی باقی بمونه این دیدار رو بسیار تهاجمی آغاز کرد، اما این زوباهن بود که رفته رفته بازی رو در اختیار خودش قرار داد و در دقیقه 16 خطای احسان حاجی‌صفی بر روی ارسلان مطهری یک ضربه پنالتی نصیب زوباهن کرد تا وحید محمدزاده با ضربه پای چپ دقیق توپ رو به گوشه دروازه محمدرضا اخباری بفرسته. اما گل دوم زوباهن در دقیقه 95 برای یک ضد حمله مهران درخشانه با ضربه دقیق و فنی توپ رو از بالای سر اخباری تبدیل به گل دوم تیمش کرد. در دقایق حساس این دیدار میشه به از دست رفتن ضربه پنالتی تیم تراکتورسازی اشاره کرد که در دقیقه 86 برخورد مشکوک میلاد فخردینی و انصاری یک ضربه پنالتی رو نصیب تراکتورسازی کرد که رشید مظاهری به زیبایی پنالتی اشکان دژاگه رو به کرنر فرستاد. سومین شکست متوالی تراکتورسازی در این چند هفته باعث شد تا نماینده فوتبال تبریز در راه کسب سهمیه راه دشواری رو پیش رو داشته باشه. خط دفاعی زباهن در این بازی عملکرد بسیار خوبی داشت، اما رشید مظاهری با چند واکنش خوب و مهار ضربه پنالتی مرز اول این دیدار بود. امیدوارم که از گزارش دیدار تیم‌های زباهن و تراکتورسازی لذت کافی رو برده باشید. همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
و البته که باید بگم که علیرضا منصوریان به سبب همین برد اومد و در جدول بهترین ها قرار گرفت. یک بار دیگه من خیلی سریع مرور میکنم بهترین های هفته رو. بهترین مربی 1 حسین فرکی، 2 یحیی گل محمدی، 3 علیرضا منصوریان. بهترین بازیکن مگنو باتیستا، 4 5 طالب ریکانی، 6 ارسلان مطهری. بهترین گل و گلزن 7 محمد بلبلی، 8 مهران درخشان مهر، 9 طالب ریکانی. لطفاً انتخاب‌های خودتون رو در قالب یک عدد سه رقمی که سمت چپش بهترین مربی هست، رقم سمت راست بهترین گل و رقم وسط بهترین بازیکن رو به 30306 برای ما پیامک کنید. بشنویم صحبت‌های علیرضا منصوریان رو.
خدا رو خیلی شکر می‌کنیم بابت بازی امروز، مخصوص گل دوم که مهران درخشان مهر زد، فوق‌العاده بود. من فکر کنم که از بهترین گل‌های لیگو زد. همبستگی و اتحاد و دوستی بیشتر از کار تاکتیکی و فنی ما امروز تو تیم ما موج میزنه. من اعتقاد دارم هر موقع یه تیم به این نقطه برسه کار تاکتیکیش روان‌تر انجام میشه. اما تو نیمه اول از ما بهتر بودن، تو نیمه دوم طبیعی بود با توجه به فشاری که رو تیم ما می آوردن بعد از یکیچ. ما باید از پلن A مون که فشار رو تیم حریف بود و بالا بازی کردن دست می‌کشیدیم و میومدیم رو پلن B مون و تونستیم کنارهای زمینشون رو کنترل کنیم و مهمترین بازیکن موقعی که مسعود شجاعی تعویض شد خیلی به ما کمک کرد، چون بازیکنی مثل مسعود شجاعی هر آن ممکنه داخل زمین دست به کار عجیب غریب بزنه و جریان بازی رو عوض کنه.
ترجمه صحبت‌های جورج لیکنز سرمربی تراکتورسازان رو هم بشنویم.
همونجور که میدونین بازی رو خوب شروع کردیم، ولی امروز واقعا سزاوار باخت نبودیم. بعد از دو شکستی که در دو بازی گذشته داشتیم سرش سخت بود، بعضی از بازیکنان تاندرخششون دست دادن، ولی تونستیم به شرط خوب برگردیم، فوتبال خوبی بازی کردیم. ولی زباهن هم میدونین تو چند هفته گذشته شرطش خوبه، رومود برده و امروز هم تونستن بازی برنده بشن.
آقای مومنی، زوباهن داره خیلی خوب میشه یا تراکتور سازی بعد از این حاشیه های دو سه هفته اخیرش خیلی وضعیتش خرابه؟
خب میتونیم از این دو بود اینجوری در واقع صحبت بکنیم که اگه ما نتونیم با یک باخت شرایط روحی روانی تیم خودمونو اصلاح بکنیم، شاید هفته های متمادی طول بکشه تا این مشکل برطرف بشه. و به نظر من آقای لیکنز هنوز روی تیمش مسلط نشده که این در واقع با این همه بازیکن و کار بسیار بزرگی که مدیر عامل محترم این تیم داره انجام میده و تمام امکاناتو براشون مهیا میکنه، هنوز نتونستن از این شرایط بحرانی خارج بشن.
البته بیشتر مالک باشگاه داره.
بله.
آقای
شجاعی و اشکان دژاگه و حاج صفی به نظر من مهرهای بسیار خوبی بودن توی این تیم و واقعا هم یعنی تراکتور طوری بازی کرد که اصلا مستحق شکست نبود. من چون بازی رو دیدم، موقعیت‌های متفاوت رو روی دروازه زباهن به وجود آوردن، ولی خط دفاعی زباهن هماهنگ و در واقع با یک فهم تاکتیکی بسیار خوب تمام حملات رو دفع می‌کرد و اون ضربه پنالتی که احسان حاج صفی مرتکب شد به نظر من یک خطای بسیار به دور از تجربه ایشون بود که اتفاق افتاد و میتونست این اتفاق نیفته. ولی به نظر من دوندگی که بچه های آقای منصوریان تو نیمه دوم انجام دادن و تمام موقعیت هایی رو که سعی میکردن به وسیله حالا شجاعی و اشکان دجاگه به وجود بیاره اونا رو دفع میکردن و گلی که در دقیقه 94 به ثمر رسون تمام در واقع اون آرزوهایی که تراکتور در واقع در سر داشت برباد داد و به نظر من منصوریان داره روی تیم زباهن خیلی خوب کار میکنه و ایده ها و افکارش رو طوری داره ترسیم میکنه که بتونه در روزهای آینده به عنوان یک فردی در واقع خودش رو جلوه بده که حداقل تو جام باشگاه آسیا بتونه برای زباهن رهاورد خوبی رو داشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم از شما محمد مؤمنی عزیز. اما به سراغ بازی بعدی خواهیم رفت، صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان که سرجیو میتونست به سبب پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان و بازی خوب و جذاب تیمش در جمع بهترین های هفته قرار بگیره. آقای دایلی از حاشیه های این دیدار به ما خواهد گفت.
هفته 27 لیگ برتر فوتبال ورزشگاه تختی آبادان دو تیم نفتی استان خوزستان داربی این استان رو برگزار کردن که یک طرفش صنعت نفت آبادان بود که میخواست با کسب 3 امتیاز بقای خودش رو در لیگ تضمین کنه و اون طرف هم نفت مسجد سلیمان بود که نیاز مبرم به 3 امتیاز می‌داشت برای بقا در لیگ برتر داشت که متاسفانه در پایان این بازی رو به میزبان خودش برگزار کرد و منتظر موند در هفته 28 در مقابل سپیدوز نتیجه لازم رو به دست بیاره و امیدهای خودش رو برای بقا افزایش بده. در این دیدار حدود 100 تماشاگر از مسجد سلیمان و آبادان اومده بودن و تیم خودشون رو از نزدیک تشویق میکردن و حمایت میکردن. در کنار این تماشاگر، مسئولان شهری مسجد سلیمان از جمله فرماندار و امام جمعه این شهر هم در ورزشگاه تختی آبادان در میان تماشاگران حضور داشتن. همچنین اعضای هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان هم در ورزشگاه تختی آبادان حضور پیدا کرده بودن. در این بازی جایگاه خبرنگاران ورزشگاه تختی آبادان برای اولین بار مورد استفاده اهالی رسانه و ورزشی نویسان قرار گرفت و برای پس از مدت‌ها جایگاه این قش از جایگاه صدا و سیما منفک شد و جدا شد. استقبال خوبی از این بازی شده بود. حدود 5000 تماشاگر فقط از دو پیروزی متوالی که صنعت نفت در مقابل تیم‌های فارس جنوبی از پولاد به دست آورده بود در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان از نزدیک آبادانی شاهد عملکرد تیمشون بودن. در پایان بازی در خارج از ورزشگاه بازیکنان سعی داشتن از زمین بازی و ورزشگاه تخت آبادان خارج بشن. تماشاگران سعی داشتن با تک تک بازیکنان نفت آبادان عکس سلفی و یادگاری بگیرن. در پایان این بازی هم از سرمربی پرتغالی صنعت نفت سوال شد که آیا قصد موندن داره در آبادان و یا پیشنهادی از سوی اون باشگاه به این مربی شده یا خیر، که ایشون در پاسخ گفتن که هنوز صحبتی در این خصوص نشده اما چند پیشنهاد از تیم‌های لیگ برتری در ایران دارن و همچنین تیم‌های دسته اولی به ایشون شده و امیدوارم که بتونم سال آینده در ایران بمونم و در تیم‌های ایرانی کار کنم. صنعت نفت آبادان با این پیروزی 3 امتیازی شد و بقای خودش رو در لیگ برتر تداوم و اطمینان بخشید و نفت مسجد سلیمان منتظر مون تا در هفته‌های پایانی تکلیف خودش رو برای بقا روشن کنه.
سرجو مربی بدی نشون نداد این فصل آقای مؤمنی.
خب به نظر من آقای شریفی، این بازی رو که من دیدم واقعا نفت آبادان بسیار زیبا مثل همون آبادان برزیلته واقعا اینجوری بازی کرد. یک 3 تا گل زد که یکی از یکی دیگه بهتر. به نظر من گل، اگه اشتباه نکنم، گل سومش که یک کار در واقع ترکیبی بسیار خوب توی یک فضای بسیار فشرده توسط طالب ریکانی و یکی دیگه از بازیکناش اتفاق افتاد و اون ضربه چیپی که اون بازیکن زد چون اعتماد به نفس بیش از اندازه‌ای داشت به نظر من قابلیت‌های فنی این بازی رو به اوج خودشون رسوند و اون ضربه‌ای هم که حالا شما آقای ریکانی رو به عنوان بهترین، یکی از بهترین گل‌ها انتخاب کردید، یکی از بهترین بازیکن‌ها، به نظر من نقش بسزایی تو این بازی داشتن. به هر جهت بازیکن‌های نفت آبادان به نظر من بازی بسیار خوبی رو از خودشون ارائه دادن، ولی در اون طرف مسجد سلیمان با تعویض‌های مکرر مربی، شما ببینید آقای فکری این تیم رو به دسته برتر آورد، بعد با آقای ویسی شروع کردن، به مرزبان، با آقای مرزبان دادن و الان هم با آقای کریمی. واقعا این نگرشی که ما نسبت به مربیای لیگ برتریمون داشتن دارن، آیا نمیتونست یعنی آقای ویسی این تیم رو الان نگه داره توی این لیگ؟ بالاخره باید موقعی یک مربی انتخاب میکنی باید بهش ابزار لازم و اختیارات لازم رو بهش مدیر عامل محول بکنه تا بتونه از اون اختیارات خودش بهترین عملکرد رو داشته باشه. آقای ویسی به نظر من میتونست این تیمو طوری اداره بکنه که به در واقع اون تصمیمات هم مدیر عامل باشگاه احترام بذاره و هم به خواسته ای که تماشاچیاش مد نظرشون برسه. ولی خب تعویضای مکرر باعث شد که الان آقای کریمی اومده. آقای کریمی تو این چند تا بازی میتونه چیکار بکنه برای این تیم؟ بالاخره از اسمش اعتبارش داره استفاده میکنه که فقط شرایط روحی روانی بازیکن رو بهتر بکنه، وگرنه از لحاظ تاکتیکی کار خاصی نمیشه انجام.
یه فرصت نداره.
اینها واقعا مشاورایی که به مدیران میدن به نظر من مشاورهای بسیار خوبی نیست، نمیتونه متحول کننده تیم ها باشه و به نظر من باید با آقای ویسی ادامه میدادن و در نیم فصل میتونستن تغییر کار کادر خودشون رو بدن که به این در واقع دردسرها دچار نشن.
البته که حالا تیم مدیریتی نفت مسجد سلیمان اصلا منسجم نبود، مثل دوره قبلی که اونها اومدن به لیگ برتر رسیدن. حالا احتمال داره که این فصل باقی بمونن در رقابت‌های لیگ برتر با توجه به شرایط جدول و بازی‌های پیش رو، و البته حالا فعلا بالا دست سپید رود بودن، ولی خب در واقع اختلافشون با ماشین سازی تبریز 8 امتیاز، مگر اینکه همین جایگاه 14امی رو بتونن حفظ بکنن که بله. البته کار سختی سخت. خواهند داشت.
ببین به خاطر اینکه این هفته باید برن رشت با رشت بازی بکنن. بله. توی رشت بالاخره بازی بسیار
بازی هم 6 امتیازیه.
ولی الان منقلب کننده در واقع کارها جوونا هستن، با تمام احترامی که برای مربیای پیشکسوتمون قائل هستیم، ولی جوونها امروز دارن کارهایی رو انجام میدن که خوشحال خیلی از انسان ها نتونن و فکرش هم نکنن که اتفاق داره میفته.
بله، منتظر باید باشیم ببینیم که نفت مسجد سلیمان، سپیدرود رشت تکلیفشون چی میشه و کدوماشون در رقابت های لیگ برتر باقی میمونن. هر دوتا هم تیمای دوست داشتنی و
بله تماشاگرای خونگر واقعا مشوقین،
هم رشت هم مسجد سلیمان بله. مردمشون واقعا این دوتا تیم رو به شدت دوست دارن. به شدت بهشون علاقه دارن میکنن. و با اینا زندگی میکنن و ای کاش این همه سوء مدیریت توی این دوتا باشگاه نمیدیدیم این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور.
سلام عرض میکنم، راجع به باشگاه محبوبم استقلال میخواستم صحبت کنم. جناب شریفی، به نظر من استقلال الان دوچار یک کلاف سردرگم شده. به نظر من کسی نمیتونه استقلال الان نجات بده مگر اینکه یه تغییر و تحول خیلی زیاد تو استقلال انجام بشه. به هر حال منطق داره میگه که الان دو سه تا بازی آخر رو برکنار کردن آقای شفر کار منطقی نیست. به نظر من باید با آقای شفر ادامه بدن، بعد بشینن آقا یه مدیری که واقعا لایق باشه، یه مدیری که بتونه استقلال رو جمع کنه، یه مدیر دلسوز استقلالی رو بیارن بالا سر این تیم. به خدا ما دلمون شکسته، دیشب حالا من با قرص سردرد گرفتم خوابیدم. جناب شریفی، من یه استقلالی ام از میلیون ها هوادار، امیدوارم که تماس بگیرید پیگیری کنید وضعیت باشگاه استقلال. ما خیلی نگران این تیم هستیم. خیلی خیلی متشکرم. امین عباسی هستم، طرفدار استقلال از فیروزآباد فارس.
یه سوال داشت از کارشناس برنامه‌تون در رابطه با بازی استقلال و پدیده. ببینید در بازی استقلال و پدیده آقای شفر نمیدونم بر چه اساس و بر چه اصول و بر چه تفکری 4 تا 5 از بازیکنایی که میتونستن در پست‌های اصلی خودشون به بهترین نحو بازیکنان رو در پست‌های غیر تخصصیشون گذاشت. ببینید مثلا داریوش شجاعیان که یک بازیکنی که همیشه رو به جلو بازی میکنه، همیشه موقعیت درست میکنه، به پست ساخته که دفاعی قرار داده. خب هیچ وقت این بازیکن نمیتونه در اون پست موفق باشه و اینجوری میشه که در نیمه اول این بازیکن رو تعویض میکنه. من کارشناس محترم برنامه‌نویس تقاضا دارم در رابطه بازی دیروز استقلال کارشناسی کنن ببینن واسه چی آقای شفه همچین ترکیبی رو چیده، آیا مشکل داره ایشون، آیا نمیدونه بازی رو چجوری استفاده کنه. یکم واسه من مسئله موشکافانه که بررسی کنن ممنون میشم. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، فرهاد محسنی هستم از فردی فکرت.
می‌خواستم بگم چند تا از بازی‌های لیگ مونده، بعد نساجی 3 امتیازیه، اعتماد داره صعود بکنه به دست لیگ 1. از شما ممنونم. من شنونده همشیگه دادی ورزش هستم، زرفه‌های از قائم شهر. از کارشناس هم تشکر میکنم، خدا نگهدار.
جناب شریف فرمودید که آقای شفر برکنار شده، البته بازم تو خبرها شنیدیم که مدیر عامل باشگاه استقلال تکذیب کرده بودن. حالا سوال من از کاشاس محترم اینه که آیا این سه هفته پایانی بهتر نیست که خود آقای شفر باقی بمونن تا یه مربی جدید بخواد بیاد، یا حتی از مثلا مربیای کنونی جناب تاری آقای مجیدی بخوان استفاده بکنن؟ چیشون که نمیتونن معجزه بکنن، به هر حال سه هفته بیشتر به پایان لیگ نمونده و این سه هفته پاس هم من فکر کنم آقای شفر تیمو بهتر بشناسه، آشناتره، اجازه بدن این سه هفته هم به هر حال برگزار بشه، بعد از پایان لیگ هم قراردادشون احتمالاً دیگه پایانه که نخوان خسارتی بدن. همین که به هر حال این سه هفته به نظر من بازم آقای شفر بهتر بعد سایر مربی‌ها میتونن هدایت تیمو داشته باشن. ممنون میشم، متشکرم از برنامه خوبتون. حضرتون به خیر. احمدی هم هرانکه